أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، صلى الله على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب مبانی تکملت المنهاج بود و عنوان بحثی که داشتیم این بود که قاضی یا قاضی منصوب است و یا قاضی تحویم. در قاضی منصوب مرحوم آیت الله عظما آقای خویی رحمت الله علیه اجتهاد را شرط کرد و ما درباره اجتهاد صحبت کردیم، شرایط اجتهاد رو گفتیم و به اینجا رسیدیم که اتفاقا قول دادیم که یک جلسه در باره مفاد واژه اجتهاد و سیر تاریخی این بحث، که این بحث را از نظر سیر تاریخی مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد باقر صدر برن در کتاب حلقات و اصولشون یک مدخلی را باز کرده و در اونجا اجتهاد را از نظر تاریخی توضیح داده. من این بحث را میذارم برای یک جلسه دیگری که به مناسبت انشاءالله عرض خواهیم کرد، و اون این که عبارت حلقات را هم نگاه کنیم. حالا من این مطلب را میخوام بگم که در مقابل نظری مرحوم آیت الله خویی که اجتهاد را درباره قاضی شرط میدونن، باز بعضی بزرگان هستن که اجتهاد را شرط نمیدونن، حتی اجتهاد متجزی را هم شرط نمیدونن، بلکه معتقدن که قاضی باید به عدالت رفتار کنه و معرفت داشته باشه نسبت به قضیه تا بتونه به خوبی قضاوت کنه. اما اینکه حتما باید مثلا دارای شرایط اجتهاد باشه، نه. البته اگر قاضی مجتهدی باشه، مجتهد مطلق، چه بهتر. اگر قاضی مجتهد مطلق نبود، قاضی مجتهد متجزی بود، بازم چه بهتر. اما اگر نبود، آیا میتونه کسی که مقداری اطلاعات داره و در حقیقت میتونه قضاوت کنه، کار رو انجام بده یا نه؟ حتی ممکنه تخصص علوم اسلامی نداشته باشه. دوستان، کتابی که الان در دست من هست، کتاب جواهر الکلام مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه، این عالم بزرگ و شخصیت ممتاز شیعه که ما موسوعه مفصل جواهر الکلام را که یک دوره کامل فقه هست از ایشون داریم و این کتاب بارها به چاپ رسیده، مورد توجه واقع شده و روشنه که چقدر این کتاب در حوزه فقه شیعه نافذه. از دوره تألیف کتاب جواهر الکلام هنوز کتابی که بیاد جای جواهر را بگیره نیامده و تمام شخصیت هایی که به فقه وارد میشن، چه در حوزه درس خارج به عنوان فاضلی که بتونه در حقیقت تحصیل کنه و چه به عنوان یک شخصیتی که در حقیقت خواسته باشه مجتهده و میخواد مدرس باشه، همه به جواهر الکلام نیاز دارن. جواهر الکلام کتابی نیست که انسان ها ازش دور باشن و طلاب و فضلای حوزه ازش دور باشن. مرحوم صاحب جواهر در از صفحه 15 تا صفحه 17 اصلا به صراحت قضیه رو بررسی میکنه و میگه ما شرطی برای اجتهاد نداریم. خب در اینجا ببینید یه قولم در این وسط هست، تفصیله. اون قول میگه آقا لازم نیست مجتهد مطلق باشه، اگر مجتهد متجزی هم باشه کفایته. دلیل اونها چیه؟ دلیل اونها استفاده از واژه شیئانه. چون در مشهوره ابو خدیجه سالم ابن مکرم این کلمه شیئن وجود داره. من اون دلیل کسانی را که میگن اجتهاد متجزی شرطه را در جلسات بعد خواهم کن. الان میخوام به دلیلی که مرحوم صاحب جواهر آورده و مدعی شده که ضرورتی نداره اجتهاد. ببینید دوستان، کتابی که در دست منه به نام فقه القضاء، تألیف آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی است. من قبلا هم یاد کردم که مرحوم آیت الله اردبیلی رحمت الله علیه که در اوائل انقلاب مدت زیادی رئیس دیوان عالی کشور بودند، این بزرگوار اواخر به قم منتقل شدند و دانشگاه مفید را تأسیس کردند و بعد از دانشگاه مفید اونجا درس‌های خارجی داشتن، تدریس می‌کردن و خودشون متن درس‌های خارجی رو می‌نوشتن. فقه القضا داریم، فقه الحدود داریم، فقه القصاص داریم. از ایشون 4-5 جلد عنوان کتاب در این ابواب آخر فقه، فقه القضا و شهاده، فقه القصاص، فقه الحدود و اینا منتشر شده. خود بزرگوارم در مقدمه این کتاب دکتر می‌فرماید که ما چون دیدیم که سایر ابواب فقه کار شده، حقیقتاً آمدیم در این ابوابی که کمتر کار شده و این عجب نکته جالبی است. من یک بحثی در روزهایی که این هفته پژوهش بود برای دوستان داشتم با عنوان پژوهش ثمره محور، 6 جلسه 20 دقیقه‌ای بود که برای دوستان داشتم، در اونجا این نکته رو مفصل بیان کردیم که بعضی وقتا فقهای ما هم به سمت و سوی یک پژوهش هایی رفتن که اصلا واقعا آدم تعجب میکنه چطور وقت شریفشون رو گذاشتن روی همچی چیزایی. مثال زدم که فاضل مرحوم شهید اول نقل میکنه که حکیم قاشی بر تعریف علامه حلی در کتاب طهارت، طهارت قواعد و احکام، که طهارت چیه تعریفش، 24 تا اشکال میکنه. باز شهید اول میاد اینا را شسته و رفتش میکنه، میگه آه 17 تا وارده. باز مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه میگه نه 17 تا را میتونیم در 7 تا جمع کنیم. بعد باز خود شهید نقد و ایراد که آقا تعریف جامعه افراد هست یا مانع اغیار هست یا نیست. خب واقعا به نظر من همچی پژوهشی که شهید اول، حکیم قاشی، شهید ثانی انجام داده آیا واقعا ارزش داره؟ پژوهش محوره. آیت الله آقای اردبیلی نکته خیلی جالبی رو در مقدمه این کتاب میفرمایند. میفرمایند آقا من نگاه کردم دیدم مقدماتی که کتابهای صلات و زکات و اینجور چیزها، خمس و طهارت اینا خیلی کار شده، ولی اواخر فقه اینقدر کار نشده. مخصوصا این کتاب یحتوی علی بحوث هامه مستحدثه، یک مسائل مستحدثی هم داره، مسائل جدیدی هم داره که اون مسائل جدید خیلی جالبه و من نمیدونم این فهرست بندی و این عنوان بندی رو خودشون انجام داده یا این عنوان بندی رو یک نویسنده عربی که خیلی واقعا مهارت داشته در ویراستاری انجام داده. الحق و الانصاف هر کسی بوده این کار رو خوب انجام داده، ولی من احتمال قوی میدم این فهرست بندی و این عنوان بندی ویراستاری را خود آیت الله از آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی انجام نداده. از کجا کشف میکنم؟ از این جهت کشف میکنم که بحث هاشون با کلمه حقل شروع میشه و الرعایی مرحوم شهید ثانی را هم که آقای ماجد الغرباوی ویراستاری کردن دقیقا همین حالت ها را داره. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه الرعایه را نوشته ولی ایشون نیامده عنوان بندی کنه. آقای ماجد غرباوی که آمده کتاب الرعایه را تصحیح کرده، آمده ای را خیلی الحقل الاول، الحقل الثانی، الفلان 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 در آورده و واقعا این کتاب رو از نظر ظاهری با عناوین بسیار ارزشمند ویراستاری کرده. پس ببینید به نظر من احتمال میدم همون سرور ما آقای ماجد اروابی کار را کرده باشه یا خود الله مرحوم شیخ عبدالکریم آیه عبدالکریم بندگی این کار را کرده باشن، کار جالبیه. به هر حال ایشون در بحث دوستان عزیز مبحثی که مطرح کرده، چون بحث ایشون بر اساس کتاب شرایع الاسلامه، فصل سابع را در عنوان شرط علم مطرح کرده که قاضی باید علم داشته باشه. بعد تا اینکه میرسه به این مطلب که آیا قاضی لازمه که مجتهد باشه یا نه. خب در اجتهاد، در شرط اجتهاد، بعد ایشون میفرماید که حقل اول در باب تعریف اجتهاده، حقل ثانی در شرایط اجتهاده، که ما شرایط اجتهاد رو بحث کردیم دیگه، اینا رو گفتیم، در واقع آیات و روایات اینا رو باید اطلاعات داشته باشه. حقل سوم در باب اشتراط و عدمی هست، یعنی آیا اصلا اجتهاد شرطی یا نه. میگم مرحوم صاحب جواهر الان حدود 2.5 صفحه بحث میکنه، میگه آقا اجتهاد شرط نیست ولو اجتهاد متجزی باشه. حالا بعضی ها میگن اجتهاد مطلق لازم نیست، چون امام علیه السلام در مشهور ابی خدیجه فرمودن که یعلم شیئا من قضایانا، یک مقداری از قضایای ما را بدانه، و نکره در کلام مثبت دلالت بر تبعیض میکنه، برخلاف نکره در کلام منفی که دلالت بر عموم میکنه. ببینید لا نفرق بین احد من رسولی دلالت بر عموم میکنه، ما ننسخ من آیت او ننسها نعت بخیر منها دلالت بر عموم میکنه، ولی وقتی میگه که یعلم شیئا من قضایانا این دیگه دلالت بر عموم نمیکنه، بلکه دلالت بر تبعیض میکنه. پس بنابراین الان بحث ما اینه، یعنی درست نظریه مخالف قول اول. قول اول میگفت آقا قاضی منصوب باید مجتهد باشه، مرحومات الله خویی نظرشون اینه که باید مجتهد باشه. اما حالا قول دومه، درست نظریه مقابلش، میگن نخیر همچی ضرورتی نداره، اجتهاد در مورد قاضی منصوب لازم نیست، این اجتهاد شرطش نیست قاضی که باید حتما مجتهد باشه، بلکه میتونه غیر مجتهد هم باشه. ببینید طرح این مسئله این طوریه که اینجا اقوالی وجود داره، تساؤلات به قول آیه اردبیلی وجود داره، هل یشترط القاضی ان یکون مجتهدا ام لا، هل یعتبر ان یکون مجتهدا مطلقا ام لا، و هل هو مشترط حتی فی حال الاضطرار ام لا، در حال اضطرار هم اگر دسترسی به مجتهد حتی متجزی نداشتن و تو یک دهی بودن نمیتونستن برای مررسی یک مسئله برن به شهر که ها که والی و در حقیقت مجتهد در شهر وجود داره، خب هزینه داره، باید دو طرف دعوا اگر برن یک مینیبوس جمع بشه بره یک روز وقتشون گرفته بشه، چه کار کنن اینجا؟ یا در حقیقت قول چهارم، آیا شرط از فعلیت اجتهاد، یعنی الان باید مجتهد فعلا باشه، یا نه ملکه درش وجود داشته باشه کافیه اگرچه به مرحله فعلیت نرسیده باشه. مثلا یک حجت الاسلامی است که 4-5 سال درس خارج خونده، اگر در ادله دقت کنه میتونه یک چیزی از تهش در بیاره، بلده در باب تعارض روایات چه کار کنه، در باب بکارگیری علم و اصول چه کار کنه، لغات را چگونه از کتابای لغت استخراج کنه. ببینید اینا در واقع دوستان عزیز، خب آیا این اقوالی که ما اینجا مطرح کردیم اینا دلیل بر اینه که اگر قاضی غیر مجتهد باشه این دیگه اصلا صحیح نیست، یا نه ممکنه ما را قائل باشیم به این که قاضی ممکنه غیر مجتهد هم باشه؟ ببینید اون کسانی که آمدن اجتهاد مطلق را بنا کردن، اولین کسانی که از این مسئله صحبت کردن، مرحوم محقق حلی متوفای 676 در کتاب شرایع الاسلام، مرحوم علامه هدی که شاگرد ایشون هست، متوفای 726، در کتاب تحریر الاحکام و در کتاب قواعد الاحکام میگه آقا شرط مجتهد، شرط قاضی اینه که مجتهد باشه. مرحوم شهید ثانی هم رحمت الله علیه در کتاب القضای مسالک الافهام و همینطور کتاب القضای شرح لمعه که واقعا عبارت عجیبی داره، میگه مجتهد باشه، بعدم مجتهد خوب باید علومی هم بلد باشه، که علومی هم اتحاد داشته باشه. حالا من انشالله برای جلسه بعد اجازه بدید عبارت شهید رو در مسالک و در کتاب شرح لمعه خدمتتون بگم. کتاب القضای شرح لمعه رو نگاه کنید، جلد سوم میفته در این 10 جلدی ها، همون اولش وارد بحث میشه مرحوم شهید، میگه آقا باید مجتهد باشه، مجتهد هم باید یک سری شرایطی داشته باشه. بعد دوستان عزیز، اما بعضیا گفتن که نه لازم نیست که مجتهد مطلق باشه، حتی متجزی هم باشه کافی، متجزی هم باشه کافی. مرحوم مولا احمد نراقی رحمت الله علیه در کتاب مستند و شیعه همین حرفو میگه. مولا احمد نراقی استاد مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه است، استاد شیخ انصاری. 5 سال شیخ انصاری پیشه مولا احمد نراقی درس خون و براش اجازه اجتهاد نوشت. من گفت من 30 نفر مجتهد مسلم را در عرب و عجم می شناسم که برترین اونها مولا احمد، مولا بعد شیخ مرتضای انصاری دسفور است. حالا شما نگاه کنید، مرحوم مولا احمد نراقی با اون عظمت میگه آقا اجتهاد متجزی هم کافی در قضاوت، یعنی در یک بخشی از فقه هم مجتهد باشه کافی. حالا چقدر فرق است بین این حرف مرحوم نراقی و حرف دو بزرگواری که ما قبلا هم اشاره کردیم بهشون، علامه محمد تقی حکیم صاحب الاصول العامه للفقه المقارن و مرحوم علامه محمد جواد مغنیه صاحب کتاب اصول الفقه فی ثوبه الجدید. اصلا مرحوم مغنیه میگه آقا من مکرر ادله را در باب مرجعیت، البته این دو بزرگوار میگن در باب مرجع تقلید، بررسی کردم، معنای اجتهاد تجزی رو من نمیفهمم. باید مجتهد در تمام ابواب مهارت داشته باشه. خیلی خوب، پس ببینید دوستان عزیز، این قول میگه که آقا مجتهد متجزی کافیه، یعنی حتی اگر مجتهد مطلقاً باشه مجتهد متجزی کافیه، ترتیب لازم نیست. اونی که ما اول گفتیم آقا اول بهتره، نخیر، مثل مولا احمد نراقی در مستند و شیعه میگه همین مقداری که مجتهد باشد ولو در بعضی از مباحث کافیه. خب مرحوم آخوندم دوستان عزیز اگر یادتون باشه در کتاب کفایه این مسئله را مطرح کرده. مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه در کتاب مجمع الفائدت و البراهان مطرح کرده. مرحوم میرزا بلقاسم قمی رحمت الله علیه در کتاب 4 جلدی که از ایشون منتشر شده به نام جامع الشتات که مسائل متفرقه ای را، استفتاءاتی که از ایشون میشه و بعدشون یک رساله گاهی می نویسه، میگن آقا مجتهد مطلق اگر باشه که اول بهتر و الا فیکف تجزی. تجزی کفایت میکنه. خب اگر مجتهد متجزی نبود حکم بکنن للحق و العدل کفایت. ببینید مرحوم صاحب کفایه الان در او اواخر کفایت الاصول، اگرچه راجب مرحوم این کفایه ببخشید در اینجا من تسامح کردم، صاحب کفایت الاصول نیست، مرحوم صاحب کفایه در اینجا مولا محمد باقر سبزواری است، متوفای 1091، که از اتباع مرحوم اردبیلی است و به همین جهت هم قول مرحوم اردبیلی را پذیرفته. ایشون 2 کتاب داره، یکی به نام ذخیره المعاد فی شرح الارشاد که این کتاب تا آخر حجه، لذا بحث قضا را نداره، اما کتاب دیگری را داره به عنوان کفایت الفقیه. خب من الان در کتابخانه دفتر تبلیغات این درس میگم برای شما، اون باید بلند بشم برم از قفسه بیارم و وقتم گرفته میشه، کتابخانه الان من 2-3 نفر بیشتر نیستیم دیگه، ساعت تقریبا 7:30
نزدیک هفته تو کتابخانه. من بعضی وقتا که به کتابخانه نیاز دارم میام کتابخانه باز تدریس میکنم، کتابای جدید در واقع، چون خیلی از کتابهای قضا رو من در خانه دارم، قضا درس رو نوعا تو خانه میگم، این درس قضا رو، ولی خب گاهی هم در کتابخانه میگم، مثل درس فقه اللغه رو که گاهی در کتابخانه میگم، مثل درس مکتب شناسی یا آیت الله خویی یا فقها و مثلا شیخ مفید رو که قبلا گفتیم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم فاضل سبزواری، مرحوم اردبیلی رحمت الله علیه، مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی که سه تا فقیه بزرگوارن، اینا معتقدن که آقا ترتیب بد نیست، خیلی خوبه، مجتهد مطلق باشد نعم المطلوب، متجزی باشد نعم المطلوب، اگر نه یک کسی که به عدالت حکم کنه کافیه. ملاحظه شو. اما بعضی ها فرمودن مثل که از همون اول هم شرط نیست کسی به سوی مجتهد مطلق بره یا مجتهد متجزی بره یا به سوی مثلا فهم کنیم که اینجور فقیه بره، از همون اول میتونه بره به سراغ کسی که در موضوع او قضاوت کنه، حالا در موضوع قضاوت کنه یا بر اساس اجتهادش قضاوت کنه یا بر اساس تقلیدش، فرق نمی کنه. مرحوم صاحب جواهر همین مطلب را پایه‌گذاری کرده و اتفاقا ادعای قطع براش کرده و از کسانی که این نظریه را انتخاب کرده آیت الله ما آیه سید عبدالکریم اردبیلیه، صاحب همین کتاب فقه القضایی که الان من دارم ازش این مطلب را نقل میکنم. حالا کتاب عرشمت شریف با سعادت شما که معذب الاحکام مرحوم آقای سبزواری هم اینجا دم دست منه، او را باز اشاره خواهم کرد به فتاوی دیگران. فعلا این مطلب را که در این درس بتونم سرجم بکنم تا بعد نظریات برخی فقهای دیگر را میگم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 6 چهل جواهر صفحه 15 تا 17 این مطلب را بحث کرده و این ادله را از قول کسانی که گفتن اجتهاد شرط نیست را برده، از جمله مثلا آیات شریفی را مورد استشهاد قرار دادن. نگاه کنید، خداوند متعال می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خداوند امر میکند شما را که امانات را به اهلش برگردانید. خب این جمله که درباره امانت دادن، اما جمله بعدش چیه؟ جمله بعدش اتفاقا در بحث مایه و اون بحث قضاوته. و اذا حکمتم بین الناس، وقتی حکم کردید بین مردم، بله، ان تحکمو بالعدل، حکم به عدالت کنید. نداره بحثی در باب این که اجتهاد لازمه یا نه، اجتهاد متجزی لازمه یا نه. نگاه کنید، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل. ملاک برای در حقیقت قضاوت عدالت است. اگر کسی بر اساس عدالت در حقیقت حکم کند، اون مهم است. حالا میخواد قاضی باشه یا قاضی نباشه، میخواد ببخشید مجتهد باشه یا مجتهد نباشه. آیه شریفه دیگه که آمدن اقامه کردن اینه، فرمودن یا الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ببینید این آیه شریفه الان دلالت داره که قضاوت کنید، ولی نداره که اجتهاد شرطشه. ای کسانی که ایمان آوردید، کونو قوامین، قوامین صیغه مبالغه ایه، یعنی قیام کنندگان به عدالت با برای خدا باشید، پاک به پاک خیزید برای خدا. شهدا و عبدالغیست، شهدا جمع شاهد، شهدا جمع شاهد، البته شهدا جمع شهید هم میاد، ولی اون معنای شهید در قرآن نیامده. معنای کسی که در راه خداوند متعال به شهادت رسیده، مجاهد فی سبیل الله، قرآن ازش تعبیر میکنه به یقتلون. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا،
ببینید خداوند میفرماید که ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، وادار نکند شما را بدیهای قومی بر این که عدالت نکنید. اعدلوا، به عدالت رفتار کنید. هو اقرب للتقوا، این نزدیکتر به تقوا است. الان در این آیه شریفه شما ملاحظه میفرمایید که خداوند متعال ملاک برای قضاوت را عادل فرمود، اما چیزی غیر از عدل در اینجا مطرح نکرد. سومین آیه شریفه فرمودن قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، که با آیه شریفه الان قبلی شریک تا اینجا، ولو الی انفسکم، قوامین بالقسط باشید، شهدای لله باشید، اگرچه بر ضرر خودتون باشه، اول والدین باشه، اقربین باشه، این یکن غنیان او فقیرن فالله اولا بهما، اگر چنانچه این غنی باشن یا فقیر باشن خداوند سزاوارتر بونهاست. فلا تتبع الهوا، دنبال هوای نفس نگردی، ان تعدلو، این که عدالت کنید، و این تلو او تعرضو فان الله کان بما تعملون خبیرا، اگر از این را برگردید، در هم پیچید و برگردید و به عدالت رفتار نکنید، خداوند خبیر و داناست. در آیه شریفه دیگری که البته مفهومش را استشهاد کردن، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، کسی که حکم نکند به اون چرا که خداوند نازل کرده او فاسقه. خب من لم یحکم در اینجا که شرط نکرد این کسی که حکم نکند مجتهد باشد، من لم یحکم هر کسی که حکم نکند مجتهد باشه، متجزی باشه. ببینید مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه میگه این آیات کریمی که ما خوندیم به صراحت دلالت دارد. ببینید عبارت صاحب جواهر چیه؟ تدل به صراحت الا ان المعد و لازم فی القضا هو الحکم بالعدل، اونی که مهمه در قضاوت حکم به عدل و ترک و اتباع الهوا، و الحکم بما انزل الله فاذا کان كذلك فهو صحيح کاف، وقتی که اینطوری باشه صحیح کافیه، سواء اکان ان اجتهاد ام تقلید، و سواء کان الحکم مجتهدا ام متجسیا. حالا غیر مجتهد متجزی را مثلا فهم کنیم که بگیم مطلقا در واقع لازم نیست هیچی اطلاعاتی داشته باشه، عبارت مرحوم صاحب جواهر الان نمیگه، ولی به هر حال اجتهاد لازم نیست. ببینید ما در این آیات شریفه به هر حال نفی اجتهاد فرمود، و اتفاقا آمدن این گروه روایاتی را هم اقامه کردن، چند روایت بر این که لازم نیست که حتما شخص مجتهد باشه، بلکه مجتهد متجزی هم باشه کفایت میکنه. حتی از بعضی عبارت ها استفاده کردن که حتی غیر مجتهد هم باشه، یک آدم عوام الناسه ولی مسائل رو میدونه، میتونه در حقیقت قضاوت کنه و به عدالت هم قضاوت کنه. ببین زن و مردی اگر با هم اختلاف کردن، حالا فرزن رفتن یک پیش یک نفر بزرگ قوم و او در باره اونها قضاوت کرد، این کفایت میکنه؟ کفایت میکنه. ببینید در اجازه بدید من دنباله بحث رو در جلسه بعد ادامه بدم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.